فقه کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 67. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آقا جان، یه سوال دارید؟ سوالی دارید؟ شیخ در تنبیهات معاطا، در اولین تنبیه میفرمایند که ما میخواییم بررسی بکنیم که آیا سایر شرایط معتبره در بیع به صیغه در معاطات هم معتبرون ام لا. ایشون فرمودند که طبق اون مبنایی که مشهور قدما به اون معتقد بودند، خروجی معاطات اباحه بود، ولی اینجور نبود که عرفاً بی حساب نشود معاطات. نه خیر، معاطات عرفاً بی است، منتها شرعاً مفید اباحه است. طبق آنچه که شیخ معتقد شد بهش این بود که نه، خروجی معاطات ملکیت است. مرحوم صاحب جواهر هم یه فرمایشی داشت که ایشون فرمود آقا اصلا طرفین قصد اباحه رو کردن. خب طبق این در حقیقت نظر دیگه حتی بیع عرفی هم نیست مادی. حالا شیخ می فرماید که آقا ما همین نظر صاحب جواهر رو اگر بخواهیم تو این تنبیه اول بحث بکنیم، خب طبعا دیگه معنا نداره بریم سراغ اهل الله البیع یا سراغ ادله شروط بیع، چون این که بیع نیست، نه بیع عرفی است نه بیع شرعی. پس باید بریم دنبال ادله دیگری که صلاحیت داشته باشه این اباحه معاوضی را تصحیح بکند. حالا اون دلیلی که میخواد این اباحه معاوضی را تصحیح بکنه و ما از اطلاق اون بخواهیم استفاده کنیم که بله اگر شک در شرطیت یا جزئیت کردی به اطلاق این ادله تمسک کن و نفی شرطیت بکن، نفی جزئیت بکن، مثلا اون دلیل میتواند یک دلیلی باشد که دلیل خاصی است که فقط شامل چنین فرضی بشه، یا میتواند این دلیل دلیل عام میباشه. البته شیخ فقط به صورت کلی فرمود که ما باید رجوع بکنیم به ادله‌ای که دلالت بکنه بر صحت چنین اباحه معاوضی. حالا میخواد اون دلیل دلیل خاص باشه دلیل عام. مثال خود ایشون ذکر نمی‌کنه برای دلیل خاص، عنایت کنید، برای دلیل خاص ایشون مثالی رو ذکر نمی‌کنه، فقط ایشون اشاره میکند به یک دلیل عام. ایشون میفرماید بنابر این چیزی که صاحب جواهر به اون معتقد شده، ما برای مشروعیت چنین معامله‌ای میتونیم به عموم الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم. مقتضای چنین عمومی این است که آقا اگر چیزی را شک کردیم در شرطیت آن، الناس مسلطون علی اموالهم بگه چی؟ بگه که آقا چنین چیزی شرط نیست، شما مسلطی بر مال خودت. یعنی چی؟ یعنی شما می توانی بدون اینکه چنین شرط مشکوکی را لحاظ بکنی و محقق بکنی مالت را در اختیار دیگری قرار بدهی و نتیجه آن اباحه برای طرف مقابل بشود. این ها که چی هست کردن؟ پس الناس مسلطون علی اموالهم همان نقشی را ایفا می کند که مثلا اهل الله البی می خواد ایفا بکنه در بحث بی. مقتضای قاعده اینجا می شود نفی شرطیت هر آن چه که غیر از اون چیزی است که شرطیت آن ثابت شده. موارد شرطیت ثابت شد خلاص، مواردی که شرطیتش ثابت نشده یعنی مشکوکه، اون موارد رو ما نفی میکنیم، نفی شرطیت مشکوکه میکنیم به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم. من یه سوال اینجا مطرح میکنم، جلسه بعد جوابش رو به من بدید. اون سوال اینه، شیخ خاطرتون باشه در دو مورد قبل از این بحث به همین الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرد. یکی در بحث اثبات ملکیت، یکی در بحث اثبات لزوم ملکیت. خاطرتون باشه ایشون در بحث اثبات اصل ملکیت دلالت الناس مسلطون علی اموالهم را خدشه کرد، فرمود این روایت نبوی، حالا قطع نظره که از این روایت اصلا هست یا نه، چون این اصلا همچین ما روایتی ما نداریم، حالا با قطع نظر از این اشکال به فرض ما چه این روایت داشته باشیم، ایشون فرمود آقا این الناس مسلطون نسبت به کیفیت اعمال سلطنت اطلاق ندارد، فقط نسبت به انواع سلطنت اطلاق دارد، ولی اینکه فلان نوع از سلطنت را چگونه اعمال بکنم نسبت به اون اطلاق ندارد. دوستان فکر کنن روی این مطلب که آیا با توجه به مطالب قبلی این فرمایش شیخ در اینجا درست هست یا درست نیست. اگر این ادعا درسته که خب هیچ، اگه درستن نیست توجیهی داره یا توجیهی نداره؟ خب بعد شیخ میفرماید که یه موقع هم هست که نه، ما میایم تمسک به الناس مسلطون نمی کنیم برای نفی شرطی، برای در حقیقت مشروعیت، برای مشروعیت عرض کنم که نسبت به یه همچین معامله ای اگر بیایم تمسک به سیره بکنیم، دقت کنیم، بگیم سیره این است که اگر کسی معاتاتن آمد داد و ستد کرد و دست طرفین هم اباحه بود، خروجی این معاتات اباحه معاوضه است. این حواستون باشه ها، صاحب جواهرم نمیخواد بگه آقا این یه اباحه مجانی است، میگه این اباحه معاوضی است، معاوضه کردیم، ولی معاوضه‌ای که خروجیش اباحه است قصد طرفینم اباحه بود، ولی نه اباحه که در مقابلان هیچی نباشه، نه من اباحه کردم مکاسب را در مقابل اینکه رسائل هم برای من مباح باشن. بدوستون بود ولی بدوستون تملیکی نبود. حالا کسی بگه آقا مشروعیت چنین معاوضه ای را از کجا آورده ای؟ از اهل الله البی؟ این که بی نیست. از تجارت انتراز؟ این که تجارت نیست. بیایم تمسک کنیم به سیره، بگیم آقا سیره وجود دارد بر این که چنین کاری را مردم انجام می دادن. حالا یا بگیم سیره و غلا شارع رد اینه کرده است، یا سیره متشرع که اثبات مشروعیت آن بشه. حالا ما کاری فعلا نداریم به این جزئیاتش که این سیره متشرع است سیره و غلا است. انصافا سیره متشرعه که خیلی مشکله بگیم اسباب تشرع و تدینشون اینها اومدن چنین کاری کرد. حالا به هر حال ما به اونش کار ندیم. اگر سیره دلیل مشروعیت چنین معاوضه‌ای باشد، اینجا ممکنه گفته بشه که آقا سیره دلیل لبی است و به قدر متیقن آن باید اکتفا بشود. میتونی قسم بخوری این شرط مشکوک اگر نباشد باز هم سیره بوده است بر این که چنین معاوضه ای را ترتیب اثر به آن میدادند و میگفتند طرفین مباح شد برایشان تصرف در این وسائل و مکاسب. میتونی قسم بخوری؟ نه. کی میتوانی قسم بخوری؟ موقعی میتونی قسم بخوری که این شرط مشکوک هم باشد، محقق باشه. پس دیگه اینجا برعکس میشه داستان، نمیتونی نفی شرطیت مشکوکه بکنی، باید اثبات شرطیت مشکوکه بکنی از باب قدر متیقن. بله، حالا عبارت رو من میخونم. و علا هازا، این هازا میخوره به همین پاراگراف بالا، یعنی مبنای صاحب جواد. فلابد عند الشک فی اعتبار شرط فیها لابد من الرجوع الى الادله الداله على صحت هذه الاباحه الاباضیه. شک داری که آیا فلان شرط معتبر است در چنین معاتاتی یا معتبر نیست. حالا که شک داری لابد من الرجوع الى الادله الداله على صحت چنین معامله ای. معامله چه معامله است؟ اباحه الاباضیه. خب اون ادله من خصوص او عمومه. و حیث ان المناسبه لهذا القول التمسک فی مشروعیته به عموم الناس مسلطون علی اموالهم کان مقتضی القاعده هو نفی شرطیت غیر ما ثبت شرطیته. بالای غیر ما ثبت شرطیته بنویس مشکوک و شرطیه، نفی بکن شرطیت آنچه که شرطیت آن مشکوک است. کما انه لو تمسک لها بالسیره کان مقتضی القاعده الاکثر. اگرم تمسک به سیره بخوای بکنی، مقتضی القاعده عکس این داستانه. والحاصل ان المرجع على هذا عند الشك في شروطها هي ادله هذه المعامله سواء اعتبرت في البيع ام لا. ما دیگه دنبال اهل لول بینا نمیتونیم بریم، بعد بریم سراغ ادله همین معامله خاصه. حالا میخواد این شروط در بیع معتبر شده باشد یا نشده باشد، تابع دلیل خودش هستیم ما اینجا، کاری به بی ما دیگه نداریم. و اما علی المختار، ولی طبق نظر من شیخ که قبول ندارم معاتاتی که ما داریم بحث میکنیم و متعارفم هست، جاییست که طرفین قصد تمدیک رو دارن. ما گفتیم کلام و محل بحث در جاییست که متعاطیان قصد بی رو کردن. اینجا بیایم صحبت کنیم ببینیم آیا سایر شرایط بی در چنین معامله معاطاتی هم معتبران املا. من اینا رو توضیح دادم جلسه قبل، امروز فقط میخوام تطبیق بکنیم لمشو من گفتم خدمت. شیخ میفرماید که آقا سه تا احتمال اینجا وجود داره، یا بگیم مطلقا تمام شرایط وی جز صیغه معتبر است، یا بگیم مطلقا سایر شرایط وی در معاکات معتبر نیست، یا نه قائل به تفصیل بشیم بگیم که آقا اگر خروجی معاتات ملکیت باشد تفاوت میکنه با اینکه خروجی معاتات اباحه باشه. بیاییم رو عبارت و اما علی المختار من ان الکلام فی ما قصد بهی البی فهل یشترط فیه شروط البی مطلقا املا کذالک، یعنی املا مطلقا، ام یبتنی علی القول به افادتها للملک و القول به عدم افادتها الا اباحه وجوهن. سه تا وجه اینجا وجود داره، یشترط و مطلقا، لا یشترط و مطلقا، یا نه تفصیل بدیم بنابر این مبنا که خروجی معاتات ملکیت است یا اباحه است. وجوه یشهد للاول، اینجا رو دیگه ما سریع میخونیم رد میشیم چون اون حد وسط هاشو من گفتم. اول ایشون میگه که ما بگیم که آقا مطلقا تمام شرایط بی معتبر است. شما فکر میکنید چه وجهی داره این حرف؟ وجهش اینه دیگه، شما اگر گفتی که ادله‌ای که مشتقات بی در موضوع آن عقد شده است، اینا همش بیهای عرفی موضوعه، خب معاتات چه خروجیش ملکیت باشه چه خروجیش اباحه باشه مطلقا، مطلقا بیان عرفی دیگه، تمام آن چیزی که دلالت میکند بر شرط بودن چیزی در بی، همون ادله دلالت میکند که در معاتات هست شرط هست. چرا؟ لأنها بیان عرفی. مؤید این مطلبم اینه بابا محل نزاع اصلا بین سنی ها و امامیه تو بحث معاتاد محل نزاع چیه؟ محل نزاع اینه آقا یه معامله رو در نظر بگیر، دقت، یه معامله در نظر بگیر تمام شرایط بیع داره، فقط گیرش اینه که صیغه نداره، صحبت سر اینه آیا این بیع شرعیون املا. پس مفروغن ان گرفتن دو طرف که آقا سایر شرایط را باید دارا باشد و یعیده ان محل النزاع بین العامة والخاصة فی المعاتات هو ان صیغته معتبرتون فی البیع که سائر شرائط املا. محل نزاع اینه صیغه در بیع مثل سایر شرائط که باید معتبر باشه، آیا در بیع معتبر است؟ یعنی بیع باید حتما با صیغه باشه یا بدون صیغه میشه؟ کما یفسح عنه عنوان المسئله فی کد، این شاید یفسه ها باشه، من الان تردید کردم، یفسه ها یا یفسه ها، عنوان المسئله فی کتب کثیر من الخاصته والعامه، خود عنوان مسئله هم تو کتاب ها سرفصل ها به ما این مطلب رو میفهمونه که آقا بحث سر اینه که آیا صیغه در بی معتبر است مثل سایر شرایط املا، ظهورش در این که انگار سایر شرایط باید باشه، فقط دعوا سر صیغه است. فمن تفافیه، پس معامله ای که غیر صیغه از سایر شرایط در آن منتفی شود خارج عن هازل عنوان، این خارج از عنوان خواهد بود. و ان فرض مشارک له فی الحکم، اگرچه شما بگی که آقا حکم اونم همینه، ولی این که محل نزاع بین آن مخواست سر اینه، این تأیید میکنه که گویا سائر شرایط وجودش مفروغ عنه که باید حتما باشه. ولذا ادعی فی الحدائق ان المشهور بین القائلین بعدم لزوم المعاتات صحة المعاتات المذكورة اذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وانها تفيد اباحة تصرف كل منهما فيما صار اليه من الابض. میگه به خاطر همینم هست صاحب حداق ادعا کرده، گفته آقا مشهور، زیر مشهور خط بکش بعدم باش کار داریم، مشهور یا میگن مشهور بین اونایی که قائلن که معاتات لزومی نیست، اون چیزی که مشهوره بین اینها اینه، آقا معاتات صحیحه با فرض اینکه سایر شروط بی غیر صیغه، سایر شروط تکمیل باشه تو این معامله، و خروجش هم البته چیه؟ اباحه تصرف طرفین است در آن چیزی که به دست او میرسه. میگه ببین صاحب حدادن ادعا کرده که قائلین و عدم لزوم اینا این مطلب رو قائله، ولی چرا گفت ان المشهور بین القائل؟ این تعبیر مشهور انگار پس مخالفم داره، خیلی هم دلمون رو خوش نکنیم به این حرف. شیخ میگه نه، منظور صاحب حدائق از این که گفت مشهور، این اشاره است به مخالفت علامه حلی. علامه حلی چی میگه؟ علامه حلی مشکلش سر چیه؟ مشکلش سر این حرفیست که ما میزنیم؟ نه بابا، اون اصلا یه حرفی تو نهایش داره علامه که گفته آقا معاتات کلن فاسد است، که بعدم گفتن تو کتاب دیگه از این حرف برگشت. این که میگه ان المشهور بین القائلین بعدم روز معاتات، چون یه کسی مثل علامه حلی هست اونم میگه معاتات لازم نیست، ولی از باب این که اصلا از بیخوبون فاسد میدونه معاتات رو، حتی مفید اباحه هم نمیداند. پس اذیتت نکنه این تعبیر صاحب حدائق که گفت مشهور. پس تمام کسانی که معاتات را از بیخوبون فاسد نمیدانند و البته قائلند به اینکه خروجی معاتات لزوم نیست، همشون گفتند که باید سایر شرایط بی باشد تا این معاتات صحیح باشد. کیا؟ نه، اینجا داره توفید و اباحت تصرف کل منافی مصارعه اینات کنی. ببینید صحبت سر همینه دیگه، صحبت سر همینه. میگیم آقا اینا خروجی معاتات و اباحه دونستن، خیر خب، ولی آیا تو چه فرضی گفتن که آقا خروجی معاتات اباحه است؟ اینا مفروغ عن گرفتن که سایر شرایط بی باشه ها، فقط مشکل سر صیغه است. اصلا تصریح کرد دیگه، و انها توفید و اباحه. اینات داری؟ نه، این حرف حدائقه، این حرف حدائقه. حدائق گفته آقا اینایی که قائلن به عدم لزوم معاتات اینا خب ببین حالا این تعبیر عدم لزومو که داره میگه، چون یه مشکلی که هست اینه که ما ممکنه بگیم که آقا اگر تن به ملکیت بدیم اصل در ملکیت لزوم است. صاحب حدائق هم که میدونی از نظر در حقیقت طبق و اینا خب خیلی بعد از جامع المقاصد اومده، حرفش فعلا ناظر به این جهته. ببین شیخ میگه آقا ما از عبارت حدیقه هم یه حسن استفاده برای خودمون بکنیم. ایشون گفته آقا آدم آقایونی که قائل به عدم لزومه. البته خب عده دیگه هم هستن که قائل به ملکیتن، ولی ملکیت غیر لزومیه، منافات نداره. ولی فعلا حدائق این حرفی که اینجا آورده میگه آقا خروجی معاتات مفید اباحه است. اونایی که میگن آقا عدم لزوم معاتات، خب وقتی که اباحه باشه اونم عدم لزومه دیگه، این که اشکال نداره که. میگه مشهور بین القائلین به عدم لزوم معاتات این است که آقا معاتات صحیح هست ولی با این قید، از تکملت شروط رو بگید. همین رو استفاده میکنه مرحوم شیخ. حالا ببینید، من گمان میکنم شما میخواید یه اشکالی به شیخ وارد بکنی و اون این است که این تعبیر مشهور رو میگید جناب شیخ چرا در مقابل قول علامه گرفتید؟ اینو میخواید بگی؟ اینه اشکالتون؟ ببینید، یه موقع است کسی، حالا باید عبارت حدائق رو ببینید، یه موقع است یه کسی میگه که آقا این تعبیر که میگه المشهور بین القائل به عدم لزوم المعاتات، این ناظر به کلام قدماست. یعنی میگه آقا ببین این آدمایی که قائل به عدم لزوم هستن، عنایت کنید، اینا یه عدهشون اصلا میگن خروجی معاتات اباحه و مشهوره از کسانی که میگوین عدم لزوم قدما هستن، یعنی تعداد زیادی هستن. اون چیزی که مشهور است در طرفداران عدم لزوم این است که آقا اصلا خروجی معاتات اباحه است. البته این حرف هم زدن از تکمل از شروط البه. اون وقت اینجا اشکال به شیخ وارد میشه. ببینید اشکالش چی میشه؟ اشکالش این میشه که جناب شیخ صاحب حدائق مرادش از مشهور به خاطر مخالفت قول علامه نبوده، به قرینه این که میگه انها تفید و اباحت تصرف کل منهما، ما میفهمیم این مشهور در مقابل قول کسانی است که قائل به ملکیت متزلزله هستند. دقت کنید، این در مقابل قول کسانی است که قائل به ملکیت متزلزله هستند. در مقایسه با اون عده اینها مشهورند، اینا تعدادشون بیشتره. لذا فقط صاحب حدائق پس ادعاش این میشه، میگه آقا قدما قائل بودن خروجی معاتات باشی، قدما در فرضی که سایر شروط بی باشد اومدن گفتن که آقا معاتات صحیح است، در موارد دیگه همچین حرفی را نزده. حالا به هر حال این به هر حال حد وسط استدلال شیخ نیست، اصل حرف شیخ مطلب دیگریست، اینا رو فقط میخواد به عنوان معید خودش ذکر کنه. اینا پس شاهد شد برای قول یا وجه اول که یشترط و شروط البی مطلق. وجه دوم این است که بگیم لا یشترط مطلقا. خب آقا شاهدی داری برای وجه دوم؟ میگه بعد میگه شاهد ما اینه، اینا قبلا گفتیم که بگیم آقا در روایات و کلمات اصحاب بیع ظهورش در بیع لزومی است، در بیع بصیغه است. دقت کن، و اگر کسی چنین حرفی رو بزنه معاتات رو باید چه رفتاری باش بکنه باش؟ مثلا ما ادله شروط بی رو در نظر بگیریم، بی شرایطی دارد، مثلا قراری نباشد، ثمن مثمن معلوم باشد، هاکس. اگر گفتن در بی باید چنین و چنان باشد، از شما میپرسن معاتات آیا چنین بیست؟ اونایی که میگن خروجی معاتات اباحه است که اصلا بیع شرعی نمیدونن معاتات هیچ، اونهایی هم که مثل شیخ یا محقق کرکی قائلن خروجی معاتات ملکیت است، چون ملکیت لزومیه ندونستن خروجی معاتات رو، بازم با مشکل برمیخورن. چون طبق این استدلال گفتیم آقا ظهور ولو ظهور انصرافی بیع در نصوص و فتاوا به بیع لزومی است و هذا بیع متزلزل. و یشهد لسانی ان البیع فی النص و الفتوا ظاهر فی ما حکم فیه باللزوم. شاهد وجه دوم که لا یشترط شروط البیع مطلقا است این است که بیع و مشتقات اون در روایات و فتاوی اصحاب ظهور دارد در اون بیعی که حکم شده است در آن بیع به لزوم. و ثبت له الخیار فی قولهم، خیار ثابت شده است برای آن در این تعبیر، البیعان بالخیار مالم یفترقات ها جدا نشدن خیار هست و الا خیاری نیست. معلوم میشه که آقا این بیع بیع لزومیست و الا اگر این بیع بیع متزلزل باشد، حالا چه خروجیش اباحه باشد چه خروجیش ملکیت متزلزل باشد، معنا ندارم بگن البیان بالخیار مالم یفترقات، اصلا خودش این نفسه خیار توش بود، معنا نداره بگن بلخیار مالن یفترقا و امثالو، مثل مثلا خیار حیوان سایر در حقیقت روایاتی که تو بحث خیارات هست. حالا بعد به صورت تفصیلی میاد جدا جدا بررسی کنه. اما علال قول بالاباحه فواضحون، چرا؟ لأن المعاطات ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرع، إذ لا نقل فيه عند الشارع، خاطر اینکه در نزد شارع نقل و انتقالی صورت نگرفت، یعنی ملکیت محقق نشد، فقط شده باه. فاذا ثبت اطلاق الشارع علی فی مقامه، حالا اگر یه جایی هم ما برامون مهرت شد که شارع به همین معاتاتی که خروجیش اباحه است اطلاق بیع کرده، بیع رو براش به کار برده، ما اینو باید حملش بکنیم بگیم که آقا مراد از این تعبیر بیع بیع به اعتقاد عرفه، چون بالاخره بیع عرفیست دیگه، چون در نظر عرف داره نقل و انتقال صورت میگیره، چون طرف این قصد تملیکو دارن. فاذا ثبت اطلاق الشارع علی فی مقامه فنحمله، یعنی نحمل اون اطلاق را علی الجری علی ما هو بیع به اعتقاد عرف، لشتمال این بی، لشتمال این معاتات علن نقل فی نظر عرف، این بی اینجوری خب در نظر اونها مشتمل بر نقله. و قد تقدم سابقا فی تصحیح دعوی الاجماع علی عدم کون المعاتات بیان بیانو داری، قبلا یادتون باشه گفته شد که آقا بعضی ها گفتن اجماعیست که معاتات بی نیست. چه گفت چی؟ چه گفت منظورشون این است که این بی لزومی نیست، نه اینکه میخوان بگن آقا این عرفن بی نیست. و اما یا بی شرعی نیست برخواد. و اما علال قول بالملک، حالا مبنامون این باشه که معاتات خروجیش ملکیته ولی ملکیت متزلزله، بازم به درد نمیخوره. چرا؟ فلان المطلقه، درسته؟ گفته مثلا البیعان بالخیار مالم یفتر رقا، اثبات خیار مجلس، شرایطی رو ذکر کرد برای بی، واجه بی یا مشتقاتش رو به کار برد، ولی درسته این معاتات که خروج ملکیت بیع شرعی است، ولی مطلق انصراف دارد به بیع لزومی تو تعابیر فقها. مثلا البیعان بالخیار، ان الاصل فی البیع اللزوم والخیار انما ثبت لدلیل، یا البیع به قول مطلق من عقود لازمه، البیع هو العقد الدال علی کذا. خب این تعبیرای اینجوری اینا همش ناظر به بیع لزومی است. مثلا البیان بالخیار فرض گرفته که آقا اگر مثلا بحث مجلس و خیار مجلس امثال هم نباشه، این بیع لزومی است. خب بیعی که محقق کرکی میگه، معاتات که محقق کرکی یا شیخ انصاری میگن، این که اینجوری نیست. این همین جوریش هم اصلا بحث مجلس باشد یا نباشد حق رجوع هست. یا مثلا این تعبیر فقها، ان الاصل فی البیع اللزوم، گفتن آقا اصل در بیع لزومه. خب این نمیسازه با ملکیت چی؟ ملکیت متزلزل. خیارم گفتن اگر هست به خاطر دلیل، یا گفتن البیع به قول مطلق من العقود لازمه. این تعبیر میگه آقا بیع هیچ قرینه اگر نباشه، این ظهورش در عقود لازم است، این معاتات که عقد لازم نیست که طبق فرض. یا بی عقدی است که دلالت دارد بر این مطلب. مثلا بگیم بی عقدی است که دلالت دارد. عقد که میگن این عقد انگار ظهور داره در چی؟ در اون صیغه. اینجوری مثلا کسی بخواد استفاده بکنه. حالا شیخ فعلا در مقام قضاوت نیست، فعلا داره برای هر قول و وجهی یک شاهدی رو ذکر میکنه. و بالجمله فلا یبقا، مثلا حالا نحو ذلك که بگیم الاقاله مثلا جایزون فل بی، اقاله در بی جایز است. خب این یعنی یه چیز لزومی بود که حالا میخوای شما اینو طرفینی به هم بزنی، و حالا اگر بحث لزوم نبود که معنا نداشت که بگیم آقا اقاله جایزه، خب اصلا خودش متزلزل هست میتونید به همش بزنید. فلا یبقى للمتأمل شک فی ان اطلاق البیع فی النص والفتوى یراد به ما لا یجوز فسخه الا بفسخ عقده بخیار او بتقایل. آقا تأملم خوب چیزیه، تفکر کن یه ذره، شکی دیگه برات نمیمونه که استعمال بیع در نصوص و فتاوا مراد از آن چیست؟ مراد از آن معامله است، بیعی است که لا یجوز و فسخو، فسخان جائز نیست مگر خیاری تقایلی چیزی در کار باشه، والا پیاده نفسه برهم زدنی نیست و معاتات چنین نیست طبق فرض. خب وجه اون قول یا حالت سوم، مبنای سوم که تفصیل بدیم، شیخ میگه خب وجه این سوم هم روشن شد دیگه. شما برای معنای دوم، احتمال دوم، چه شاهدی رو گفتید تو اباحه؟ همونو بیارید برای چی؟ برای این وجه سوم. یعنی از مبنای اول و مبنای دوم هر کدوم یه قسمتشو بگیر بیار اینجا، قول به تفصیل درست میشه، وجه پیدا میکنه. و وجه الثالث ما تقدم الثانی علی القول بالاباحه، بیان بگیم که آقا این اصلا بیع شرعی نیست، چون بیع شرعی نیست ادله شروط بیع شامل آن نمیشه. من سلب البیع عنه، من سلب البیع عنه یعنی بیع شرعی. ولل اول یعنی معتقدم لل اول علی القول بالمل، اون اولی رو با فرض اینکه خروجی معاتاد ملکیت باشه چی فرمود شیخ؟ شیخ فرمود که آقا این در حقیقت بیع است، بیع شرعی است و عدل شروط شاملش میشه. الاول على القول بالمن من صدق به علیه نازم ولم یکن لازم. یعنی امر و دائر مدار چی کنین؟ شرعی بودن بین، نه لزوم و عدم لزوم ها، که این وجه تفصیل اون وقت روشن میشه. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. ملتمس دعا هستی؟ ملتمس دعا. خدا از شما شیعانی، خدا از شما. بله آقا جان میام. ببین قول به تفصیل مبتنی بر این است که ما بگیم ظهور بی و مشتقات آن در ادله، ظهورش در بیع شرعی است و بیعی که خروجی آن ملکیت است ولو ملکیت متزلزله بیع آن شرعی، چون خلاف قسم متعاطی این که نشد که. ادعای انصراف هم قبول نکنیم. معاطا طبق اون نظر که خروجیش ملکیته به شرعی، طبق اون نظر که خروجیش اباحت به شرعی نیست، لذا تفصیل درست میشه. قدما میگفتن به شرعی نیست، لذا نتیجهش این میشه که ادله شروطه به شامل این معاطا نمیشه. نه این وجه قول به تفصیل ها، شیخ حالا مثلا نظر نداده، میگه اگر بگوییم ظهور بی و مشتقات بی در بی شرعی است، نگیم انصراف دارد در بی لزومی، نگیم ظهورش در بی عرفی است، یه چیز حد وسط بگیریم، نه بی عرفی نه بی لزومی بلکه بی شرعی. احسن. شاملش نمیشه، لذا تفصیل اون وقت باید بدیم بین این که خروجی معتاد اباحت یا ملکیت متزلزله. بله. موفق باشین شما.